سلام دوباره، وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه های رادیو آشنا، برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره. این برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام مجدد، یک منبع نزدیک به حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که سفر هیئت 250 نفری حکومتی برای اشتراک در نشست بین الافغانی قطر برای مدت نامعلومی به تأخیر افتاده است. شاحسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ در مورد این سفر همین قدر گفته که جزئیات این سفر بعدن نشر می شود. اما وحید مژده، تحلیلگر سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان احتمالی نشست دوحه به صدای امریکا، گفت که نمایندگان طالبان فهرست را که از سوی ارگ تهیه شده است رد کردند.
فهرستی را که دولت روان کرده بود و 25 نفر بود و از طرف طالبان رد شد و طالبان یک لیست دیگر را اونا خودشان از جمله البته افراد را از لیست حکومت قبول کردند. از 25 نفر تعداد کمی را گرفتند.
اما یک منبع به صدای امریکا علت تأخیر و مشکلات تکنیکی بیان کرد و گفت که تلاش‌ها برای حل این مشکلات جریان دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش‌های سال 2019 خود از رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها گفته است که افغانستان با 3 رده از جایگاه 118 به 121 نزول کرده است. رضا معینی مسئول سازمان گزارشگران بدون مرز برای افغانستان و ایران در مصاحبه با رادیو تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت که ناامنی یکی از عوامل جدی این مسئله بوده است.
طی سالهای گذشته همواره مسئله امنیت برای خبرنگاران در افغانستان در اولویت قرار داشته. این امنیت در طی سالهای گذشته با کشتار وسیعی که از خبرنگاران شده عملا مختل شده. در کنار آن، این دستاورد بزرگ آزادی بیان که افغانستان را در منطقه به یک کشور و شاید هم در سطح جهان به یک کشور قابل ملاحظه در رعایت آزادی بیان تبدیل کرده، در خطر قرار گرفته است.
در جریان سال گذشته میلادی 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حملات مستقیم به رسانه‌ها کشته شدند. این سازمان از حمله شجرک کابل به صورت مشخص یادآوری کرده است که در آن خبرنگاران و تصویرورداران 5 رسانه در حمله دوگانه انتحاری جان باختند. مرد آمریکایی که به جرم همکاری با گروه طالبان در افغانستان به 20 سال زندان محکوم شده بود، قرار است پس از 17 سال قید از حبس رها شود. جزئیات بیشتر از احمد سیاه زیا.
جان واکر لند در 2001 میلادی، چند هفته پس از حمله آمریکا بر رژیم طالبان در افغانستان، بازداشت شد. او که مشهور به طالب آمریکایی است، اکنون 38 سال است و در 20 سالگی از یمن به افغانستان رفته و به گروه طالبان پیوسته بود. قرار است جان واکر لند در 23 ماه می از زندان در ایالت ایندیانا آزاد شود. دلیل آزادی پیش از وقت و مشروط او برخورد نیکش در زندان خوانده شده است.
اخبار جهان و منطقه و افغانستان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بیش از 150 میلیون شهروند هندی امروز پنجشنبه آرای خود را در دومین مرحله انتخابات سرتاسری هند در صندوق‌های رأی ریختند. واجدین شرایط رأی‌دهی در هند در مرحله دوم انتخابات آن کشور برای 90 کرسی پارلمان در بیش از 10 ایالت هند که شامل منطقه کشمیر تحت کنترل هند می شود رأی می دهند. نرندرا مودی صدر اعظم هند و حزب ملی گرای وی در این انتخابات پیشتاز تلقی می شود، اما در مناطق دورافتاده این کشور با نارضایتی مردم مواجه است، زیرا عواید زراعتی مردم در آن ساعت کاهش یافته است. انتخابات سرتاسری هند قرار است به تاریخ 19 ماه می خاتمه یابد و نتایج آن به تاریخ 24 ماه می اعلام شود. مقامات در ایالت بلوچستان پاکستان میگن مردان مسلح یک بس حامل مسافران را در یک منطقه دورافتاده متوقف کرده و پس از بررسی کارتای هویت مسافران 14 نفر را به قتل رسانده اند. اکثر کشته شدگان را پرسنل نیروی بحری پاکستان تشکیل میدهد. بر اساس گزارش ها یک گروه بیش از 20 نفری که لباس های شبه نظامیان را به تن داشتند، پس از بررسی کارت های هویت همه مسافرین این بس 16 تن آنان را از بس پایین کردند و سپس گلوله باران کردند. اما دو تن از مسافرین قبل از گلوله باری قادر به فرار شدند و خود را به نزدیکترین پوسته تلاشی رساندند. یک سخنگوی نیروی بحری پاکستان وقوع این حمله را تایید کرد اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. گروه براز که معنی آن برادران است و یکی از سه گروه جدایی طلب بلوچ در پاکستان است، مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان این حمله را یک عمل تروریستی خوانده و به نیروهای امنیتی دستور داده که عامل آن را شناسایی کنند. گروه های جدایی طلب در بلوچستان معمولا نیروهای امنیتی پاکستان و نیز افراد مربوط به ایالت همجوار پنجاب را مورد حمله قرار می دهند. ویلیام بار، لویس آرنوال ایالات متحده، امروز پنجشنبه نسخه سانسور شده تحقیقات در مورد دخالت روسیه را در انتخابات رئیس جمهوری سال 2016 امریکا به کنگرس سپرد.
کنگرس و مردم امریکا برای نخستین بار امروز پنجشنبه جزئیات گزارش آقای مولر را در مورد دخالت روسیه در انتخابات رئیس جمهوری امریکا به شکل یک نسخه خلاصه شده دیگر از گزارش مولر دریافت خواهند داشت. جرالد ندلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات، اکنون ادعا میکند که وزیر عدلیه این کشور این خلاصه گزارش را پس از کنفرانس خبریش نشر میکند و فرصت اندکی برای مطالعه آن وجود دارد. آقای ندلر ابراز نگرانی کرده است که ویلیام بار، وزیر عدلیه امریکا، با استفاده از فرصت قبل از اینکه خبرنگاران گزارش را بخوانند، تلاش خواهد کرد با یک اقدام بی سابقه یافته های این هیئت تحقیقاتی را به نفع رئیس جمهور ترامپ جلوه دهد.
And cherry-picked findings in his March 24th letter to Congress.
ویلیام بار خلاصه گزارش و نکات دلخواه خود را در نامه 24 ماه مارس به کنگرس ارائه کرد. دوم اینکه او خلاصه گزارش را که تحقیق کننده ویژه این قضیه می‌خواست به سمع عموم مردم برساند نزد خود نگه داشته بود. سوم اینکه او قبل از اینکه یک کپی از گزارش را به کنگرس ارائه کند به قصر سفید معلومات داده بود که به مقامات قصر سفید کمک کرد تا واکنش رئیس جمهور را در رابطه بنویسند.
اما آقای ندلر تاکید کرده است که باید در یکی دو روز آینده گزارش خلاصه شده تحقیقاتی مولر را به دقت مطالعه کنند تا مشخص شود که لویس آرنوال بخش اندکی از گزارش اصلی را در نسخه خلاصه شده گنجانیده یا اینکه نکات زیادی از گزارش تحقیقاتی مولر را نخواسته به سمع مردم برساند.
جنگ های چند هفته اخیر بین جناح‌های متخاصم به خاطر کنترل ترابلس پایتخت لیبیا هزاران لیبیایی را از خانه‌هایشان به جا ساخته است. بعد از آغاز درگیری های اخیر مسلحانه برای کنترل ترابلس، یک کارخانه متروک در حومه این شهر به پناهگاه امنی برای بیجا شدگان داخلی مبدل شده است. ملل متحد میگوید که جنگ بین نیروهای نظامی شرق لیبیا با نیروهای حکومت این کشور که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته است، در دو هفته اخیر بیش از 18,000 لیبیایی را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته است. بسیاری از باشندگان مناطق جنوبی ترابلس نتوانستند که از جنگ فرار کنند. باشندگان این مناطق به دلیل بمباری و گلوله‌باری بدون وقفه در ساحات جنگی گیر مانده‌اند. نیروهای حکومت لیبیا توانستند که حداقل پیشروی نظامی شرقی لیبیا را برای چند روز توقف دهند. کره شمالی از مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده تقاضا نموده بیش از این در نشست‌های برنامه خلسلای اتمی آن کشور دخیل نباشد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
KCNA آژانس مرکزی کره شمالی به نقل از وان جونگن، یک مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی، گزارش داده است که پیونگ یانگ از ایالات متحده می خواهد تا فرد دیگری را که به گفته او در بخش مکاتبه بیشتر محتاط و پختگی داشته باشد در مذاکرات خلسلاح اتمی معرفی کند. اظهارات این مقام ارشد کره شمالی چند ساعت بعد از آن بیان شد که رژیم کره شمالی گفت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از آزمایش یک سلاح تکتیکی رهبری شدن نظارت کرد. تا حال نوعیت این سلاح جدید مشخص نشده است، اما عبارت تکتیکی احتمالاً به معنای آزمایش میزایل‌های بالستیک با برد طویل است که قادر می‌باشد ایالات متحده را هدف قرار بدهد. این آزمایش تازه توسط کره شمالی بعد از آن صورت گرفت که گفتگوهای خلسلاح اتمی میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی در ماه فوریه که در پایتخت ویتنام صورت گرفت بدون نتیجه خاتمه یافت.
و مقام های کرملین روز پنجشنبه گفتند که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است در نیمه دوم ماه جاری میلادی به روسیه سفر کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور را ملاقات نماید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما و شوی خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. سرپرست های وزارت داخله و دفاع افغانستان و قماندان عمومی ناتو امروز در سفر به ولایت غزنی مشکلات امنیتی این ولایت را مورد بررسی قرار داده و از تدابیر تازه‌ای برای سرکوب مخالفین مسلح دولت در آن ولایت خبر دادند. جزئیات بیشتر را محمد حاسب حسینی از غزنی گزارش می‌دهد.
این مقام ها پس از چاشت روز پنجشنبه به ولایت غزنی آمدند و با مسئولان محلی و برخی باشنده های این ولایت دیدار و گفتگو داشتند. در حاشیه این سفر وزیران داخله و دفاع افغانستان در یک کنفرانس خبری حضور یافته بیان داشتند که هدفشان بررسی مشکلات امنیتی این ولایت بوده و به ترتیب از شهر این ولایت به سوی ولسوالی ها حلقه امنیتی را وسعت می دهند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که در کنار جنگ با گروه طالبان رهبری حکومت افغانستان متعهد به صلح است، اما تأکید کرد که از روند صلح به شرط حمایت میکنند که دستاوردهای حکومت افغانستان در 18 سال پس از سقوط طالبان از دست نرود.
صلح نه ای که تمام ارزشهای 18 ساله از دست برد. صلح به این معنا نی که خدا نخواسته ما اردوی ملی خود از دست بدیم. اردوی ما، ارزشهای ما، اما چیزش به جای خود میمانه و ما میریم به طرف است.
این مقام ارشد دفاعی افغانستان همچنان بیان داشت که در ولایت غزنی شبکه القاعده نسبت به سایر نقاط کشور حضور وسیع دارد و گروه طالبان هنوز هم روابط خود را با تندروان القاعده حفظ کرده است. از سوی دیگر مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات بهاری گروه طالبان موسوم به الفتح که به تاریخ 12 ماه اپریل آغاز شده با شکست مواجه گردیده است و هماهنگی ها برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت در حد بالا ایجاد گردیده است.
بعد از اینکه طالبان فکر میکردن که با اعلان یک عملیات ننگین بتانن پیشروی های داشته باشن، با اساس همی هماهنگی های بشایبه تبلیغ چی در مرکز چی به سطح ولایت بوده که بیشترین ضربات نه تنها در غزنی بلکه در سایر نقاط که خواب شوم خود داشتن اونا و ضربات دیدن و با بیشترین تلفات عقب نشینی کرد.
با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا نگرانی ها از وخامت اوضاع امنیتی این ولایت بیشتر شده و باشنده های این ولایت نگران تکرار رویدادهای امنیتی سال گذشته هستند. شماره از شورشیان طالب سال گذشته از چندین جهت به شهر غزنی حمله کردند و درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر جنگجویان طالب برای چندین روز در این شهر ادامه یافت. درگیری هایی که در نتیجه آن صدها نفر کشته و زخمی شدند و بخشهایی از شهر غزنی متضرر گردیدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان محترم، طوری که در خبرها نیز شنیدید که نشست 3 روزه که قرار بود در دوحه در میان هیئت از افغانستان و نمایندگان طالبان برگزار گردد به تعویق افتاده و ای که مسبب این تعویق چی است شرح بیشتر جلال میرزاد به توجه میرساند.
قرار بود هیئت حکومت افغانستان چاشت امروز به قطر برود، اما رفتن آنان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. یکی از اعضای این هیئت میگوید که طالبان فهرست دیگری را پیشنهاد کردند که این فهرست با مخالفت حکومت افغانستان روبرو شده است.
به صورت رسمی ریاست تشریفات ارگ ریاست جمهوری با تمام اعضای هیئت تماس گرفتند و اعلام کردند که سفر امروز که قرار ساعت 12 ظهر به وقت کابل انجام شود به تعویق افتاده است. دلیل تعویق هم رسما اعلام نشده است، اما به صورت غیر رسمی شایعاتی وجود دارد که از جانب قطر لیست دیگری فرستاده شده به کابل که لیست با لیست حکومت افغانستان بسیار مغایرت دارد. در اون لیست هیئت طالبان هم هستند، یک عده از شرکت کنندگان کنفرانس مسکو هستند، تعدادی از افغانهایی که در اروپا و آمریکا و استرالیا زندگی میکنند اونها هستند.
حکومت افغانستان هیئت 250 نفری را از برای گفتگو با طالبان تعیین کرده، اما طالبان گفتند که از میان این فهرست شمار اندک آنان پذیرفته خواهد شد.
حکومت میخواه که لیست خود اگر طالبا و قطریا قبول کنه و تایید حال طالبا و قطریا لیست 250 نفری حکومت قبول نکده و نه هم طالبا میخواه که از آدرس حکومت کسی در نشست اشتراک کنه.
مرکز منازعات و مطالعات بشری دوحه میزبانی این نشست را بر عهده دارد. قرار است در این نشست 300 تن شرکت کننده درباره چگونگی به میان آمدن صلح در افغانستان گفتگو کنند. برخی از چهره های سیاسی در افغانستان میگویند که تا هنوز هم رهبران و سیاستگران نتوانستند درباره گفتگوهای صلح توافق نظر داشته باشند.
سرعت عمل که ما میبینیم در مذاکرات بین آمریکا و طالبان، او سرعت ما در قشر سیاسی خود و او استیجالیت، احساس استیجالیت در قشر سیاسی خود تا به هنوز ما احساس نمی کنیم.
اما منابع از حکومت افغانستان به صدای امریکا علت تعویق سفر این هیئت را به قطر مشکلات تکنیکی بیان کرده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، مقامات در نگرهار می گویند که هنوز هم عملیات نظامیان افغان در ولسوالی شیرزاد آن ولایت جریان دارد. به گفته مقامات طالبان در این ولسوالی مراکز مستحکم را ایجاد کردند. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر را تقدیم می کند.
مقامات در ننگرهار تایید کردند که عملیات نظامیان افغان در ولسوالی شیرزاد به شکل تاکتیکی و محتاطانه و پیش می رود تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. جنرال محمد کریم نیازی، قماندان لوای 4 پیاده اردو ملی در ولایت ننگرهار، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بخش‌هایی از اطراف ولسوالی شیرزاد پاکسازی شده است.
جایی را که ما خواستیم که عملیات کردیم در ولسوالی تا 4-5 کیلومتر اطراف بخش‌های 5 کیلومتر اطراف ولسوالی را عملیات کردیم. با ما چیزی که از بالا هدایت شوه ما امور عملی میکنیم. تولایای اردوی منطقوی انشالله که منظور شده در آینده بسیار نزدیک انشالله اونا میاین. همچنان جناب رئیس صاحب تدابیر داره که خیزش های مردمی، ما در اوجه با مردم صحبت کردیم. مردم با شما معلوم است که حمایت مردم با ماست. همیشه وقت ما هر جایی که رفتیم حمایت مردم با ما بوده.
به گفته مقامات نظامی ننگرهار، طالبان مسلح مراکز بزرگ و مستمر را شیرزاد ایجاد برف در این مراکز مستقرند. شاه محمود میاخیر و این نهار گفت که گروه های مختلف در هر حضور دارند.
مختلف توریستی دلی
گروه های مختلف توریستی در مناطق نزدیک ننگرهار فعالیت دارند. آن گروه ها طالبان هستند، الجیش محمد، داعش، لشکر طیبه و سایر گروه ها که همیشه می کوشند که با مردم مشکلات ایجاد کنند و اذهان مردم را توسط جنگ روانی خراب کنند. نظامیان افغان عملیات را از طریق زمین و هوا 5 روز پیش بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد آغاز کردند. در واکنش به این عملیات، طالبان حملات متربم را به قرین ولسوالی انجام داده و 24 ساعت با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. نیروهای امنیتی توانستند که 5 روستا را در این ولسوالی تا اکنون پاکسازی کنند. اما اینکه این عملیات چه پیامدی برای باشندگان شیرزاد در پی داشته خواهد بود، اجمل عمر وکیل شورای ولایتی ننگرهار و باشنده شیرزاد مدعی است که نیروهای عملیات کننده پس از اکمالات دوباره به جلال آباد برگشتند. اکمالات کردن و دوباره برگشتن. نه مادیات شدن و نه ساحات را تصفیه نمودن، نه تلاشی نمودن. فایدهش همین بود که بر سر سرک با مردم دیدار کرده و برگشتن. مقامات تلاش دارند که تهدیدهای مخالفان مسلح را در نقاط مختلف ننگرهار از بین ببرند. پیش از این مقامات اردو گفته بودند که در ولسوالی‌های خوگیانی، پچیراگام و دهبالا 4 توله اردوی منطقوی حضور دارند و برای حفظ امنیت سایر مناطق تصفیه شده نیز این نیروها گماشته می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
آخرین لحظات برنامه هستیم. همکارم قدیر مشرف روی خط مستقیم تلفن با ما هستن و از تازه ترین انکشافات در مورد ای که ویلیام بار لوی سرمال امریکا اعلام کرده که هیچ شواهدی مبنی بر موجودیت ارتباط میان تیم انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به دست نیامده است. اظهارات آقای بار در یک کنفرانس خبری به نشر رسیده و جزئیات ای که تازه ترین چی هاست از آقای مشرف میشنویم. دکتر مشرف سلام بر شما، اگر لطف کنین جزئیات بیشتر بدین.
و سلام خدمت شما. سولوسری ایالات متحده درست ساعت 9:30 صبح در واشنگتن در گزارشی که سولبرد خلی جمهوری آمریکا نشر کرده به این نتیجه نائل که ستاد انتخاباتی آقای ترامپ هیچ گونه ارتباط با روزها نداشتند، هرچند روزها تلاش کردند تا در این ولی هیچ از ستاد آقای ترامپ دری تبونی در تبونی با روزها قرار نداشتند. این یک نکته. دو میشه آقای ویلیام بار تاکید هم معاونم پس از اینکه گزارش خواندیم هر دوی ما شخصا به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه اقدام از طرف رئیس جمهور در جریان تحقیقاتی که آقای مولر در دو سال اخیر در مورد دخالت روسیه در انتخابات رئیس جمهوری 2016 ایالات متحده جریان داشت دخالت نکرده و تلاش نکرده تا جلوی تطبیق عدالت در جریان از این تحقیقات بگیره. دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگرس واکنش های متفاوت خود داشتن. دموکرات ها از ابتدا خلاف نشر گزارش خلاصه و همچنان گزارش بودن که نکات عمده و اساسیه که برای امنیت ملی ایالات متحده به گفته لوی سرانوال امریکا حساس است و روی از این گزارش خط گرفته شده، روی از این خطوطی که گمان برده میشه برای امنیت امریکا حساس است با این مخالف بودن. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت که مردم امریکا و امریکایی ها سزاوار گرفتن معلومات مکمل در مورد از این تحقیقات هستند.
خب
از طرف دیگه جوان جمهوری خواهان میگن که دموکرات ها با این تلاش خود کوشش میکنن تا امو رخ و یا جهت از این تحقیقات به نفع خود بگردانن و به حساب سمت زیر تغییر بدن.
آقای مشرف، تازه ترین واکنش های از خود رئیس جمهور دیده شده یا چیزی شما تازه دارین؟
بله، تازه ترین واکنش که رئیس جمهور ترامپ داشت وی بود که آقای ترامپ در یک پیام توییتر خود نوشت که هم ارتباط و تبانی ستاد انتخاباتیش با روزها نادرست از آب برآمده و هم این روشن شده که هیچ گونه مداخله برای جلوگیری از تحقیق عدالت در این تحقیق نکرده و در صفحه تویتر خود نوشته کرده که بازی پایان یافته، یعنی به عنوان به صورت مشخص پیروزی خود در صفحه تویتر خود اعلام کرده و دیروز در یک صحبت رادیویی گفت که نکات بسیار عمده در این گزارش به نشر میرسه و بالاخره نکته پایان روی تمام شک و گمان ها مانده میشه. اما ویلیام بار یک نکته را گفت که این گزارش از قبل به وکیل مدافع آقای ترامپ داده شده بود و خوانده ای را و به سمش رسیده. خب، ولی که جزئیات بیشتر از چی است گمان احتمال میره که تا چند یکی دو ساعت دیگر این بکونه علنی در مطبوعات نشر شد.
خب و بگونه سوال اخیر آقای مشرف، به نظر شما چقدر میتونه که این گزارشی که امروز نشر کرده سر مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ برای سال آینده تاثیرگذار باشه؟
بدون شک کارشناسا به می باور هستن که یکی از نکات مورد بحث و اساسی انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری همین تحقیقات رابرت مولر در مورد مداخله روسیه در انتخابات خواهد بود و شک و گمان های برای تلاش دوباره روزها در این انتخابات هم بدون شک در مطبوعات به نشر خواهد رسید. اینکه انتخابات آینده ایالات متحده چقدر تلاش خواهد کرد از این شک و گمانی ها به دور باشه، هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها سال 2020 شاید شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه با سرنگونی عمر بشیر رئیس جمهور سودان توسط نظامیانی که برای مدت‌های طولانی حکومت کردند، اکنون این کشور با آزمون‌های متعدد در ساحه حکومتداری و اجتماعی مواجه می‌باشد. اعتراض کنندگان خواهان یک حکومت ملکی با تعقیب دهه‌های حکومت نظامی در آن کشور می‌باشند. این تقاضا در حال مطرح می‌گردد که امید به این است که در آینده سودان همچو اشتباهات را تکرار نکند. رابرت فرایفل از صدای امریکا مطلب را در این باره فرستاده است که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
با آنکه اعتراض کنندگان در جاده های سودان ممکن خیلی شادمان باشند، اما آمدن حکومت غیر نظامی در کشور در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی رسد. عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع سودان با اتهام جرم از سوی محکمه جنایت بین المللی مواجه بوده و همچنان متهم است که فرمان قتل عام ملکی ها را در منطقه دارفور سودان داده است. جنرال عبدالفتاح البرهان، شخصی که در حال حاضر در رأس شورای موقت نظامی سودان قرار دارد، وعده برقراری حکومت کاملا ملکی را داده است. کلسی لیلی، تحلیلگر پالیسی امور خارجی، میگوید که گذار به یک حکومت ملکی ایجاب دیپلماسی قوی از جانب ایالات متحده و سایر کشورها را مینماید.
سودانی ها میخواهند که اطلاق حمایت دولتی از دهشت افغانی رفع شود، زیرا در آن نه تنها عنصر امنیتی شامل است، بلکه به این معناست که دیگر آنها حامی دهشت افغانی نمی باشند. در این صورت قیدی که بر عفو قرضه هایی که با آن نیاز جدی وجود دارد دور می شود. این کار وقت امکان پذیر شده می تواند که حکومت جدید تشکیل شده و ایالات متحده به شمولیتش در این مسئله ادامه دهد.
بسیاری از سودانی هایی که در اعتراضات این کشور دست بالایی داشتند زنان می باشند. یکی از کسانی که چهره شناخته شده این اعتراضات دانسته می شود، علا صلاح 22 ساله است که محصل انجینری و مهندسی می باشد. نام برده وقتی از شهرت زیاده برخوردار گردید که عکس او که نشان می دهد بالای یک موتر بیانه می دهد و اعتراض کنندگان از او استقبال می کنند، از طریق اینترنت وسیعا پخش شد. صلاح به سبب نقشش در قیام مردمی تهدید به مرگ گردید و نامه های نفرت انگیزی به او فرستاده شد، ولی او هنوز بر موقفش ایستادگی می کند. نقش زنان در اعتراضات یک علامه ترغیب کننده است. این مطلب را دکتر سارا عبدالجلیل که رئیس اتحادیه دکتران سودانی در لندن است بیان داشت.
به فکر من که زنان به صورت نیرومند تبارز کردند، زیرا آنها همواره سرکوب گردیده بودند و عمدن از صحنه دور نگه داشته می شدند. این یک انکشاف مثبت است که 30 سال گذشته سلطه عمر البشیر نتوانست قدرت زنان سودان را برای نبرد از بین ببرد.
در 16 اپریل نظامیان سودان بشیر را به زندان در خرطوم روانه کردند و او اکنون در قید انزوا به سر می برد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به نشر رسید. بازپخش برنامه ها بعد از چند لحظه آغاز می شود. برنامه های رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح ادامه می یابد. برنامه های دری و پشتو همچنان از ساعت 5 صبح به وقت افغانستان تا 7 صبح همچنان برنامه ها داریم. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. به این امید شب خوش و خوشحال و راحت برای شما آرزومند هستیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.